اون چه که در متن حکم دیده میشه این هست که 10 سال زندان حکمش صادر شده به خاطر اقدام علیه امنیت ملی، 10 سال دیگه صادر شده به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده و 1 سال هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. در خصوص تک تک اینها البته پرسش های جدی وجود داره. مثلا در خصوص اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده هیچ جا و هرگز به بیت آیت الله منتظری ابلاغ نشده که اون فایل صوتی جزء اسناد طبقه بندی شده و محرمانه نظام هست. به فرزند ایشون هم همینطور. ضمن اینکه حتی اگر شائبه ای در خصوص محرمانه بودن اون اسناد وجود داشت، این اسناد سالها پیش در زمان حیات آیت الله منتظری تو خاطرات ایشون منتشر شده و به تفصیل درباره این پرونده و اون جلسه سخن گفته شده. ضمن اینکه ایشون دیگه مسئولی از مسئولان نظام نبوده و حالا کارنامه خودش رو توضیح داده که چه کرده و چه دلیلی کنارگیری کرده. اون بخشی که گفتن اقدام علیه امنیت ملی اتهام بسیار مبهمی است، هر کسی که به هر نحوی علیه مسئولان نظام، علیه سیاست‌های نظام نقدی رو مطرح کرده تا به حال، یکی از چیزهایی که بهش گفتن یا بوده اقدام علیه امنیت ملی یا فعالیت تبلیغی علیه نظام. پیشتر حقوقدانان هم و اونهایی که ملاحظات امنیتی داشتند هم این تذکر رو دادند که شما وقتی از این عناوین سوء استفاده میکنید، بیجا ازش استفاده میکنید، موضوع امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام رو اصلا لوس میکنید و کاری میکنید که اگر یک روزی کسی هم حالا کاری علیه امنیت نظام مرتکب شد، دیگه اهمیتش رو این موضوع از دست میده و کسی باور نمیکنه از شما که شما صداقت دارید در طرح این اتهام.
آقای اکبرن، یکی از اتهامات آقای منتظری تبلیغ علیه نظامه. این اتهام به چه دلیله؟
من خودم در تجربه‌ای که داشتم با دادگاه ویژه روحانیت فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده بودم و به همین اتهامم به زندان رفتم. جالبه بدونید که علت این که من متهم شدم مقالاتی بود که در روزنامه‌ها نوشته بودم در نقد پاره‌ای از مسئولان نظام یا مثلا در نقد یکی از خطبه‌های نماز جمعه. اینها رو اینا گفتن، در مجموع گذاشتن فعالیت تبلیغی علیه نظام. بعد هم اون چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر بر فرض مقالات بنده مثلا مطبوعاتی بوده، اینها نیومدند هیئت منصفه مطبوعات بیارن و بنده بودم و قاضی و آقای بازجو که همون هم دادستان بود. حالا در پرونده احمد آقای منتظری هم چیزی که داره دیده میشه اینه، اگر مستند اتهام شما یک حرکت سیاسی، خب الان به تازگی جرم سیاسی تصویب شده، شما باید یه هیئت منصفه ای باشه تا داوری بکنه. اگر امنیتیه، خب شما باید ملاک‌های این که این رفتار غیر امنیتی بوده رو اعلام بکنید. اون کسانی فعالیت ضد امنیتی علیه نظام کردند که هزاران نفر رو بدون محاکمه در سال 67 اعدام کردند. اون کار ضد امنیتی است، نه کسی که میاد منتقد اون کاره و از مواهب دنیوی خودش و از دومین جایگاه خودش در نظام به عنوان قائم مقام رهبری میگذره، کنارگیری میکنه در اعتراض به این اقدام ضد اخلاقی، غیر حقوقی و ضد امنیتی. و حالا فرزندش به عنوان یک امانت این فایل صوتی رو که 28 سال دستش بوده حالا داره منتشر میکنه، سرانجام هم میبایست منتشر میشده. از طرف دیگه وقتی که کسی مقاله مینویسه یا نقدی رو مطرح میکنه، متهم میشه به فعالیت تبلیغی، حالا میان محاکمش میکنن، به هر نحوی بازجویی میکنن، انتقادات مطرح میشه علیه شیوه بازجویی، شیوه محاکمه، حالا قراره با مطبوعات که مثلا زبان مردمن و نشان دهنده میزان حساسیت های مردمند، وظیفه آگاهی رسانی در جامعه به خودشون هست، حالا اگر کسی بخواد بره با مطبوعات مصاحبه بکنه، با رسانه ها مصاحبه بکنه، یک جرم جدیدی اضافه میشه. وضعیتی که همین الان آقای منتظری با همین 21 سال حکم زندانی که الان گرفتن، الان اگر بیان با مطبوعات مصاحبه کنن و همین نقدی که بنده مطرح کردم به این حکم بی مبنا رو اگر بخوان توضیح بدن، جرمی به جرمهاشون اضافه میشه که چرا حالا رفتید با مطبوعات مصاحبه کردید. این چیزی است که به تازگی هم دوباره تاکید کردن. در واقع هم حاضرن با دست باز رفتار غیر عادلانه و غیر حقوقی بکنن و هم اجازه ندن کسی از طریق مطبوعات به این رفتار اعتراض بکنه.
آقای اکبرن، یک موردی هم که در حکم آقای منتظری اعلام شده خلع لباس هست که ایشون رو خلع لباس کردن اما برای 3 سال تعلیقش کردن. دلیل خلع لباس آقای احمد منتظری چی هست؟
ماجرای خلع لباس برمیگرده به احکام خاصی که فقط دادگاه ویژه روحانیت میتونه صادر بکنه. در ابتدا باید نگاه بکنیم که این دادگاه برای چی چنین حکمی رو اصلا در شمار احکام خودش قرار داد. دادگاه ویژه روحانیت از ابتدا تأسیس شده بود برای اینکه اگر روحانیت مرتکب اعمال مثلا منافی عفت شد، مواردی از این دست که با شأن روحانیت به عنوان عالمان دین یا مبلغان دین منافات داره و اگر در دادگستری و در محاکم عمومی محاکمه بشه مثلا ممکنه شأنشون مخدوش بشه، این دادگاه رو تشکیل دادن. منتها به این بهانه این دادگاه تشکیل شد، بسیار زودتر از اون که کسی تصورش رو بکنه این دادگاه رفت به سمت محاکمه های سیاسی و تسویه حساب با اون بخش از بدنه حوزه که نسبت به برخی از سیاست های نظام یا برخی از مسئولان انتقاد داشت. با اعدام ها ابتدا شروع شد، منتها دیگه ماجرا به حلقه خانواده خود مسئولان نظام هم کشید و ما در نهایت دیدیم که مثلا وزیر کشور دولت اصلاحات تو این دادگاه محاکمه شد، یا آقای کدیور محاکمه شد، یا دو برادر قابل محاکمه شدن و حتی یکیشون در زندان تا مرگ هم پیش رفت و با همون بیماری که در زندان دادگاه ویژه روحانیت بهش مبتلا شد آخرش درگذشت. خلاصه مجموعاً رفت به سمت تسویه حساب. خلع لباس یکی از کارهایی است که دادگاه ویژه روحانیت انجام میده برای اینکه به مردم بگه این دیگه روحانی نیست، تا مبادا بعدها از روحانیت کسانی باشند که علیه نظام یا علیه برخی از مسئولان نظام یا سیاست‌های نظام بخواد نقدی داشته باشند. ظاهراً برای نظامی که مدعی اسلامیت هست سنگینه که یک روحانی، یکی از شخصیت‌های حوزوی، یکی از روحانیون منتقد اونها باشه و رفتارشون رو ظالمانه بدونه یا غیر عادلانه بدونه. در خصوص مراجع مثلا اینا جرأت چنین کاری رو ندارن، به جاش یک جریانی رو مثلا راه میندازن که برن خونه مراجع شیشه بشکنن مثلا به حمله بکنن، یه جوری درسا تعطیل بشه. تجربه که در خصوص آقای منتظری و آقای آذری قمی و برخی از روحانیون دیگه داشتیم و بعدن دادگاه مثلا حکم حصر صادر بکنه. ولی از مراجع که بیاید پایین به سایر روحانیون میرسیم، یکی از ابزارهای رایج همین هست که خلع لباس بکنن تا دیگه لااقل اگر میخوان از اون به بعد منتقد باشن به عنوان روحانی منتقد نباشن، به عنوان یه فرد غیر روحانی انتقاد بکنن.